ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به این بخش خبری. من ارمی هستم. رژیم صهیونیستی در 3 روز گذشته 480 نقطه در سوریه را بمباران کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از ارتش رژیم اسرائیل گزارش داد این رژیم در حمله هوایی به سوریه صدها پایگاه نظامی و انبار تسلیحات را هدف قرار داد. 15 کشتی جنگی، باتری‌های ضد هوایی، فرودگاه‌ها و 10 سایت تولید سلاح در شهرهای دمشق، هومس، طرطوس، لازقیه و دیروزور از جمله اهداف بمباران شده است. رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند این رژیم در 3 روز گذشته بیش از 80% از تسلیحات راهبردی سوریه را منهدم کرده. حملات بی‌وقفه اشغالگران به سوریه و همچنین اشغال مناطقی از این کشور توسط صهیونیست‌ها موجی از محکومیت‌ها را در پی داشته است. پس از انگلیس، آمریکا هم اعلام کرد درباره خارج کردن گروه تحریر شام از فهرست گروه‌های تروریستی تصمیم گیری می‌کند. روزنامه واشنگتن پست آمریکا نوشت مقامات این کشور با گروه مسلح تحریر شام در ارتباط هستند و تصمیم درباره خارج کردن این گروه جدا شده از گروه تروریستی القاعده به زودی اتخاذ می‌شود. گروه تحریر شام که همراه چند گروه مسلح دیگر کنترل سوریه را به دست گرفتند، از سوی چندین کشور از جمله آمریکا تروریستی اعلام شده و واشنگتن برای دستگیری ابو محمد الجولانی رئیس تحریر شام جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده است. دو روز پیش انگلیس هم اعلام کرد برای خارج کردن این گروه از فهرست تروریست‌ها تصمیم می‌گیرد. پس از گذشت حدود 4 روز از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و تسلط شبه نظامیان مسلح بر دمشق، روایت‌ها درباره این رویداد ادامه دارد. در حالی که برخی رسانه‌های غربی در روزهای اخیر از فاصله گرفتن بشار اسد از محور مقاومت می‌گویند، دیپلمات ارشد سوری این ادعا را رد کرده است.
لبنان سال 2006 میلادی، جنگ 33 روزه حزب الله و رژیم صهیونیستی به پایان رسیده. بخشی از تجهیزات نظامی ارسالی بشار اسد به لبنان حالا در مسیر بازگشت است. حسان بن جدو خبرنگار مطرح لبنانی بعدها گفت بشار اسد اصرار داشته که نظامیان ارتش سوریه را هم به کمک حزب الله بفرستد، اما شهید نصرالله بنا به دلایلی آن را رد کرده. کارنامه حکومت 24 ساله بشار اسد پر شده از مبارزه با رژیم صهیونیستی و تلاش برای آزادی قدس، حقیقتی در میدان که دشمنان فلسطین آن را به خوبی فهمیده بودند. رویترز به تازگی در گزارشی فاش کرده آمریکا به واسطه امارات در مذاکراتی فشرده طی ماه‌های اخیر سعی داشته سوریه را متقاعد کند تا به ازای پایان تحریم‌ها ارتباطش را با محور مقاومت قطع کند. پیشنهادی که البته با وجود سایه سنگین تحریم‌های اقتصادی آمریکا موسوم به قیصر، بشار اسد آن را رد کرده بود. این را بسام بربندی، دیپلمات ارشد سوری، به رسانه‌ها گفته. مبارزه و مقاومتی که اگرچه بشار اسد همچنان به آن متعهد بود، اما ارتش حزب بعث سوریه دیگر تمایلی به آن نداشت. آقای عراقچی، وزیر امور خارجه:
تحلیل درستی حتی در دولت سوریه هم وجود نداشت نسبت به وضعیت ارتش سوریه. به هر حال ارتش سوریه به نظر من بیشتر اسیر یک جنگ روانی شد تا جنگ واقعی در میدان.
از سوی دیگر تحلیلگران تاکید دارند اسد صدای مطالبه‌های مشروع و مخالفان سیاسی خود را هم نشنید و به پیشنهاد متحدان خود از جمله ایران و روسیه در روند آستانه توجهی نکرد. آقای عراقچی، وزیر امور خارجه:
همواره موضع جمهوری اسلامی ایران تشویق دولت آقای اسد بوده که وارد گفتگو، وارد تعامل با گروه‌های معارض بشه. آقای اسد خب در این خصوص هم انعطاف کمی داشت و هم سرعت کمی داشت در حرکت به این سمت.
محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
آلودگی در شهرهای صنعتی ادامه دارد. هوای شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه، اهواز و برخی از شهرهای دیگر استان خوزستان در وضع قرمز است. مدارس در شهرهای استان تهران و برخی شهرهای خوزستان امروز تعطیل است. هوای کرج و نظرآباد در استان البرز و آبیک و محمدیه در استان قزوین هم در مرز هشدار است. سازمان هواشناسی آلودگی هوا را تا آخر هفته در شهرهای صنعتی پیش بینی کرده است. وزیر نفت تأکید کرد برای پایداری شبکه گاز نیازمند همکاری مردم هستیم. آقای پاکنژاد گفت گاز آن دسته از مشترکان بخش‌های خانگی و تجاری که خارج از الگوی تعیین شده مصرف می‌کنند قطع خواهد شد.
در حال حاضر آنچه که میتونه کمک بکنه در واقع به یه مقداری حل مشکل ناترازی برای گذران زمستانی که پیش رو داریم همکاری مردم شریفمون هست. یعنی انتظار داریم که همه مردم عزیزمون در این رابطه کمک بکنن، هر یک درجه ای که دمای سیستم های گرمایشیشون رو کاهش بدن حجم وسیعی گاز صرف جویی میشه. دولت هم برای اینکه نشون بده مقید هست به این مسئله، بحث رو از ساختمان‌های دولتی خودش شروع کرد و بنابر این هستش که همکاران ما در شرکت ملی گاز به جدیت این رو دنبال می‌کنن، بازرسی می‌کنن و قطعاً اگر خارج از استانداردی که تعریف میشه اینا مصرف بکنن حتماً با قطع مواجه میشن.
سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و مناطق عشایری متولی واحد برنامه‌ریزی و تخصیص منابع به روستاها در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی گفت کشاورزی ما همچنان روستاپایی است و تمرکز بر بهبود اقتصاد روستا می‌تواند به پیشرفت اقتصادی کشور هم کمک کند. آقای انوری:
بنا داریم حتی توسعه زنجیره‌ها و واحدهایمون رو در اون پیوست عدالتی که به همراه خواهند داشت در اونجا ببینیم و ببینند توسعه روستایی رو و کشاورزی روستایی رو. به عنوان مثال اگر یک زنجیره شکل میگیره بایستی در مورد جمع‌آوری محصول اون روستاهای اطراف هم این بایستی برنامه ریزی داشته باشه که همون پیوست عدالتش برقرار بشه و هم کمک بشه برای توسعه روستاهامون و به ویژه در بعد کشاورزی. یکی از برنامه‌های اولویت دار ماست حمایت از کشاورزی روستا پایه و شاید بشه گفت ما الان مقداری از واردات گوشتی که به کشور داریم ناشی از یه مقدار کم توجهی است که به روستاهامون شد و به دامداری‌های کوچک روستاییمون شد که بنا داریم ان شاءالله اینها رو هم در صدور مجوزهاشون هم در ارائه تحصیلات به اونها تقویت بکنیم.
توضیحات آقای نوری وزیر جهاد کشاورزی رو شنیدید. 35% از تولیدهای کشاورزی به صورت ضایعات از بین می رود. دبیر اجرایی رویداد کارآفرینی و فناوری کاهش ضایعات محصولات کشاورزی گفت برای کاهش این رقم لازم است روش‌های استاندارد کاشت، داشت و برداشت به کشاورزان آموزش داده شود. رویداد کارآفرینی و فناوری کاهش ضایعات محصولات کشاورزی هفته آخر آذر در تهران برگزار می شود. میر رحیمی دبیر اجرایی رویداد کارآفرینی و فناوری کاهش ضایعات محصولات:
با توجه به اینکه ضایعات محصولات کشاورزی و غذای کشور تقریبا 35% کل تولید محصولات کشاورزی و غذایی رو در بر میگیره که معادل 15 تا 20 میلیارد دلار ارزش ارزی اون هست، با هدف شناسایی صاحبان ایده ها و دستاوردهای فناورانه برگزار میشه تا بتونیم با کمک شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های بخش کشاورزی در مسیر کاهش ضایعات قدم های مؤثری رو برداریم.
وضعیت سدهای کشور در سومین ماه سال آبی جاری از 44% پرشدگی حکایت دارد و هنوز آب مورد نیاز برای مصارف مختلف جمع‌آوری نشده. بر اساس آخرین آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 17 آذر 3 میلیارد و 700 میلیون متر مکعب آب وارد سدهای مهم و بزرگ کشور شده که نسبت به رقم 3 میلیارد و 790 میلیون متر مکعب سال گذشته 2% کاهش داشته. همچنین از ابتدای سال آبی جاری حجم خروج آب از سدها به 5 میلیارد و 600 میلیون متر مکعب رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که 5 میلیارد و 670 میلیون متر مکعب بوده 1% کاهش یافته است. پس لرزه‌های دستور حکومت نظامی در کره جنوبی همچنان ادامه دارد. نیروهای امنیتی دفتر رئیس جمهور و مقام‌های ارشد پلیس را بازرسی کردند. رسانه‌های کره جنوبی می‌گویند رئیس مجلس ملی از اختیارات ویژه خود برای آغاز تحقیق درباره حکومت نظامی استفاده کرده. پیشتر اعلام شد مجلس کره جنوبی پیشنویس قانونی را تصویب کرد که بازداشت 8 نفر از جمله رئیس جمهور یون سوک یول را خواستار شده است. از روز چهارشنبه گذشته وزیر دفاع کره جنوبی به اتهام سوء استفاده از قدرت و نقش کلیدی در شورش بازداشت شده. ساعتی پیش وزارت دادگستری کره جنوبی اعلام کرد وزیر دفاع سابق این کشور در حین بازداشت به خودکشی اقدام کرده که البته ناموفق بوده است. علاوه بر او رئیس پلیس پایتخت و رئیس پلیس کل کره جنوبی هم به علت نقششان در اعزام پلیس به مجلس بازداشت شدند. پس از استیضاح ناموفق روز شنبه همچنان درخواست‌ها برای کنار گذاشتن رئیس جمهور کره جنوبی ادامه دارد و گفته می‌شود احزاب مخالف دنبال رأی‌گیری مجدد هستند. یک ماه قبل از شروع به کار دولت ترامپ، وزیر خزانه‌داری دولت بایدن از انتقال وام 20 میلیارد دلاری به اوکراین خبر داد. واشنگتن اعلام کرد وام آمریکا به کییف با استفاده از بهره‌های حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه باز پرداخت خواهد شد. این 20 میلیارد دلار بخشی از وام 50 میلیارد دلاری است که گروه 7 در اوایل سال جاری ابدا و روی آن توافق کردند تا به گفته آنها بدون تحمیل بار اقتصادی اضافه به غرب از محل 300 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده روسیه به اوکراین کمک شود. نیویورک تایمز این اقدام را دستاوردی برای دولت بایدن خوانده. با این حال میگوید ترامپ میتواند با لغو تحریم‌ها علیه روسیه و آزاد کردن منابع مالی این کشور وام را از بین ببرد. ترامپ از زمان انتخابات وعده داده بود جنگ اوکراین را پس از شروع دولت خود در مدت 24 ساعت به پایان خواهد رساند. کارکنان بزرگترین کتابفروشی آمریکا در اعتراض به شرایط کاری دست از کار کشیدند. اعضای اتحادیه کتابفروشی آمریکا که در کتابفروشی استرند مشغول به کار هستند به دستمزدهای پایین معترضند. اعتصاب کنندگان میگویند حقوق آنها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. اعتصاب کارکنان پس از آن آغاز شد که مذاکرات با نمایندگان کارفرما بر سر تمدید قراردادهای کاری و افزایش دستمزدها به نتیجه نرسید. کتابفروشی استرند یکی از بزرگترین کتابفروشی‌های آمریکا است و از حدود 100 سال پیش در نیویورک فعالیت دارد. با وجود گسترش استفاده از کتاب‌های الکترونیکی، نسخه‌های چاپی کتاب‌ها در آمریکا همچنان با اقبال شهروندان روبروست. در سال گذشته میلادی 750 میلیون جلد کتاب در آمریکا به فروش رسید. و ما در پایان خبرهای این ساعت به آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:58 است. متشکرم از همراهیتون و تا بخش دیگری از اخبار از رادیو ایران رس ساعت 14. روز بخیر و خدا نگهدار.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کدوم میتونه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیاء الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است. در 31 ماه می 1974 مصادف با 10 خرداد 1353 سوریه و رژیم صهیونیستی پس از 7 ماه آتش بس و جنگ اکتبر 1973 توافقی موسوم به پایان تنش امضا کردند. این توافق بین ارتش سوریه و ارتش رژیم صهیونیستی و با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد، شوروی و آمریکا و بر اساس قطعنامه 338 سازمان ملل در 22 اکتبر همان سال امضا شد. این توافقنامه با نظارت سازمان ملل به مرحله اجرا درآمد و موضوع اصلی آن ایجاد منطقه حائل خالی از سلاح بین دو ارتش با مدیریت سوریه و سازمان ملل بود. طبق این توافق شهروندان سوری حق داشتند در این منطقه حضور داشته باشند و نکته دیگر اینکه طرفین متعهد شده بودند که تا فاصله 20 تا 25 کیلومتری از منطقه حائل هیچ نوع سلاح سنگین و تجهیزاتی وجود نداشته باشد. دو طرف تا حد زیادی به این توافق احترام گذاشتند. به این ترتیب این جبهه به رغم برخی تعرضات آرام‌ترین جبهه در منطقه بود. شبکه خبری المیادین.
پس از وقوع تحولات جدید در سوریه، رژیم صهیونیستی که همه شواهد حکایت از ردپای این رژیم به آمریکا در حوادث جاری دارد، با همکاری ترکیه و تایید کشورهای غربی در چارچوب تلاش برای تغییر ماهیت و چهره منطقه یا ایجاد خاورمیانه جدید وارد عمل شده است. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تنها چند ساعت پس از حوادث 7 اکتبر سال گذشته اجرای چنین هدفی را مد نظر قرار داده بود. وی در ابتدای حمله به لبنان هم یکی از اهداف خود را تغییر چهره خاورمیانه عنوان کرده بود. این رژیم در بحبوحه حمله به لبنان مقدمات این هدف را در امتداد جبهه جولان فراهم می‌کرد.
هیچ کس نمی‌توانست ربط میدانی این دو جبهه را در بد و امر تشخیص دهد تا اینکه حکومت سوریه سقوط کرد. نتانیاهو بلافاصله پس از اعلام آتش بس در مرز لبنان به صراحت بشار اسد را تهدید کرد. به این ترتیب رژیم اشغالگر اولین رژیمی است که از حوادث جاری در سوریه سود می‌برد. لذا با اعلام لغو یک جانبه توافق کاهش تنش، منطقه وسیعی از جنوب غرب سوریه را تا عمق 17 کیلومتری اشغال کرد و به این ترتیب مساحت کل اراضی که این رژیم به زمین‌های اشغال شده افزود به 225 کیلومتر رسید. به عبارت دیگر 125 کیلومتر خارج از منطقه حائل را به اراضی اشغال شده جولان اضافه کرد. نکته قابل توجه این که دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود جولان را جزء اسرائیل اعلام کرده بود. دکتر براتی از اهداف رژیم صهیونیستی از این اشغال میگوید:
اینکه در واقع ما باید به توجه بکنیم این هست که در سالهای اخیر اسرائیل همیشه سعی کرده در حقیقت بلندی‌های جولان رو که از سال 1967 به اشغال خودش درآورد به عنوان یک بخش از در واقع سرزمین خودش حفظ بکنه و حاضر نشده این منطقه رو بازپس بده به سوریه. اگرچه که کشورهای مختلف دنیا در واقع به رسمیت نشناختن این منطقه رو به عنوان در واقع منطقه‌ای که سرزمین باشه برای اسرائیل، اما خب حاضر نشدن از این منطقه خارج بشن. الان با در واقع سقوط دولت در سوریه در حقیقت از یک طرف یک نگرانی در هیئت حاکمه اسرائیل به وجود آمده که در نبود یک دولت مرکزی مقتدر و در شرایط خلأ قدرت برخی از گروه ها به سمت این منطقه در واقع حرکت بکنن و مثلا بخوان در جولان عملیاتی انجام بدن برای آزادی جولان از اشغال اسرائیل. از طرف دیگه خب اسرائیل همیشه تلاش کرده که منطقه جولان رو در واقع امن نگه داره. اگر خاطرتون باشه ما همیشه دو تا مفهوم رو اسرائیلی‌ها مطرح می‌کنن در مورد مرزهای خودشون، تحت عنوان مرزهای واقعی و مرزهای قابل دفاع. به این معنا که میگن ما هر از گاهی مایل هستیم یک سری یک مقداری از مرزهای واقعی خودمون فراتر بیاییم، منطقه جدیدی رو به اشغال در بیاریم تا و اسم اون رو میگذارم منطقه قابل دفاع، که از اون منطقه در واقع دفاع از اون مرزهای قبلی رو آغاز بکنه.
این منطقه تازه اشغال شده دارای ارزش استراتژیک زیادی است، زیرا شامل کوه هرمون یا جبل الشیخ است که بر اساس ارزیابی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به دلیل آنکه قله کوه هرمون در آن واقع شده چشم اسرائیل محسوب می شود، چرا که 2800 متر از سطح دریا بالاتر بوده و مشرف به مناطق وسیعی از جولان و دمشق پایتخت سوریه و منطقه غرب درعا است. بنابراین آنچه رژیم صهیونیستی در زمینه اشغال و توسعه طلبی در اراضی عربی سوریه انجام داده از اهمیت و عمق زیادی برخوردار است، به ویژه با توجه به اظهارات هرتزی هالوی رئیس ستاد ارتش صهیونیستی که گفت سوریه اکنون به صحنه نبرد روزمره برای این ارتش تبدیل شده است. شبکه خبری المنار.
رژیم صهیونیستی سهم خود را از جغرافیای سوریه می‌خواهد تا اطمینان حاصل کند که این کشور در آینده هیچ خطری از ناحیه امنیتی برایش نخواهد داشت و با همکاری نیروهای کرد مسلط بر شرق فرات از پایگاه‌های آمریکایی حفاظت کرده و خطوط ارتباطی بین سوریه و عراق و لبنان را برای جلوگیری از انتقال سلاح از ایران به مقاومت اسلامی لبنان تحت کنترل داشته باشد.
کارشناسان معتقدند هدف از همه این اقدام‌ها مهار سوریه در بلند مدت است که تا پیش از این مدت‌های مدید در برابر سیاست‌های تل‌آویو ایستاده بود و به همین دلیل رژیم صهیونیستی تمام انبارهای سلاح و مهمات ارتش سوریه و حتی سامانه دفاعی S-300 روسیه و مراکز تحقیقات نظامی این کشور را به شدت هدف حمله قرار داده است تا سوریه را تضعیف کند و به این شکل زمینه را برای پیوستن دمشق و پس از آن سایر کشورهای عربی و اسلامی به قطار عادی سازی و قرارداد ابراهیم به نفع تل‌آویو فراهم نماید. سازمان دفاع مدنی سوریه اعلام کرد دو روز پس از ورود نیروهای موسوم به تحریر شام به دمشق، هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی دمشق و مناطق اطراف آن را 15 بار بمباران کردند. یکی از کاربران سوری در فضای مجازی میگوید
همه جنگنده ها منهدم شدند، حتی کشتی ها و ناوچه های جنگی، حتی رادارها و پدافند های هوایی، ادارات مهم در زمینه های گمرک و اسناد هم هدف قرار گرفتند.
نهاد قانونگذاری اتحادیه عرب بامداد سه‌شنبه گفت از جامعه بین المللی می خواهیم در کنار مردم سوریه بایستند و جلوی تجاوز اشغالگران را بگیرند. هدف رژیم صهیونیستی از اشغال مقدار بیشتری از اراضی سوریه نه به خاطر مسائل جغرافیایی بلکه به خاطر تحقق آرزوی این رژیم به ویژه حکومت راستگرای افراطی آن در زمینه تشکیل اسرائیل بزرگ است. به نظر می رسد که رژیم صهیونیستی از فرصت به وجود آورده شده در سوریه از همان ابتدا استفاده کرده و در حال از بین بردن تمامی زیرساخت‌های نظامی سوریه و تمام تسلیحات سوریه برای حاکم شدن بر ارتفاعات جولان است. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی میگوید
ارتفاعات جولان تا ابد بخش جدایی ناپذیر اسرائیل خواهد بود. ما تلاش میکنیم امنیتمان را در برابر اوضاع جدید سوریه تضمین کنیم. ارتش دستور داد برای جلوگیری از هر آسیبی هر کار ممکنی را انجام دهد.
مردم که به سمت لبنان می روند از نظر امنیت و خلع حکومت مرکزی در سوریه نگران هستند. دلاوری خبرنگار صدا و سیما در سوریه.
در گذرگاه مرزی مسنع، مرز بین لبنان و سوریه، این روزها تردد چه به سمت سوریه چه به سمت لبنان در جریان ترافیک‌های بسیار شدیدی در طی روزهای گذشته بود. ماشین‌های زیادی پارک کردند تا بتونن شرایطی برای اونها فراهم بشه که خب به مناطق حقوقی که مد نظرشونه، چه سوریه چه لبنان، برگردن. الان بخشی از مردمی که ما صحبت می‌کردیم حتی به سمت سوریه می‌رفتند، خب این نگرانی توشون وجود داره با توجه به خلأ حکومت مرکزی. بحث امنیت هست، اما چون زمانی که اینها در کشور اطراف یعنی لبنان بودند طولانی بوده، چاره‌ای رو ندارن که برگردن تا وضعیت به سمت سامان بره. ولی خب این دغدغه و نگرانی همچنان وجود داره. از طرفی دیگه با توجه به این که خب در اونقدر یعنی در سوریه گروه‌های مسلح مسلط شدند، وضعیت هنوز نامشخصه. خب خیلی از مردم هم دارن به سمت لبنان برمیگردند. از سه مرز لبنان و سوریه میشه گفت تقریبا در طی دو سه روز گذشته پرهجم بوده، خیلی از مردم گرفتار شدن، چند روزی در داخل دو طرف مرز بودند. الان یه نگرانی مهمتر هم این هست، کسایی که به سمت سوریه برمیگردن موضوع اشغالگری جدید رژیم صهیونیستی رو دارن مطرح میکنن که خب شرایط جدیدی رو فراهم کرده رژیم صهیونیستی از چند روز گذشته با توجه به خلأ حکومت مرکزی. بخش‌های بیشتر جولان رو به اشغال خودش درآورده.
شبکه خبری المیادین به نقل از منابع محلی گزارش داده است که تانک‌های رژیم صهیونیستی در کمتر از 3 کیلومتری شهر قطنا در حومه جنوبی دمشق که حدوداً 20 کیلومتر با دمشق فاصله دارد ایستادند و 9 روستا در حومه جنوبی دمشق در کنترل نیروهای ارتش اسرائیل است. یک منبع امنیتی به رادیو ارتش رژیم اشغالگر قدس درباره حملات به سوریه گفت این یکی از بزرگترین حملات در تاریخ نیروی هوایی است. کارشناسان معتقدند رژیم صهیونیستی می‌خواهد از هرج و مرج فعلی در سوریه کمال استفاده را ببرد و مناطق اشغالی خود را گسترش دهد. عامر اشعار، روزنامه‌نگار از لبنان:
صهیونیستی در تجاوزگری‌های خود متوقف نشده است و همه مسلمانان سراسر جهان ماهیت رژیم صهیونیستی را می‌شناسند. عجیب نیست برای هیچ کسی عجیب نیست که رژیم صهیونیستی از این شرایط استفاده نکند. همانطور که در جبل شیخ و جولان اشغالی رژیم انجام داده است، به اشغالگری‌های خود تلاش می‌کنند مناطق دیگری را ادامه دهد. رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند از وضع موجود در سوریه بهره برداری و سوء استفاده کند و امروز دولت انتقالی در سوریه پس از انتخاب رئیس جمهور باید در این باره تصمیم گیری کند و رژیم صهیونیستی به جایی که قبلا بوده و از همان جایی که آمده است برگردد و چه بسا باید در این باره مذاکراتی صورت بگیرد و حل و فصلها انجام شود که این مسائل شامل همه منطقه باشد.
حالا به سوریه حمله کرده و مجبور است به یک آتش‌بس دیگر تن دهد. تلاش می‌کند پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید، 4 آمریکایی اسیر در نوار غزه را از طریق تفاهم آتش‌بس آزاد کند. حسان علیان، تحلیلگر سیاسی از لبنان:
فکر می‌کند تا به شروط مقاومت در و حماس تن بدهد، به ویژه اینکه شرایط در نوار غزه دشوار است و فشارهایی در این خصوص وجود دارد و لازم است که اکنون امریکایی‌ها تلاش میکنند 4 نظامی امریکایی را آزاد کنند به علت شرایط ناگواری که در نوار غزه وجود دارد. دارو و حتی غذا به آنها نمیرسد. این شرایط به طور اجمالی سبب شده است که نتانیاهو به این شرایط تن بدهد و سبب شده است نتانیاهو وارد این گفتگوها شود، که البته باید بگویم که هیچ چیزی به جایگزین گفتگوها نخواهد شد و حماس به چیزی دیگری تن نخواهد داد.
این پرچم هرگز به زمین نخواهد افتاد و پرچم مقاومت دوباره برافراشته خواهد شد و این را همه دنیا خواهند دید.